این برنامه بررسی نقش و جایگاه بانوی پیانوی ایران اوفلیا پارتو در موسیقی و تأثیرات موسیقی ایشان بر کاهش اضطراب. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، گوینده و مجری میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. یک صدا، یک نوت، یک آهنگ، آهنگی که ساز زندگی می نوازد و بر گوش جان می نشیند، یک نغمه، یک نجوا، یک راز، نغمه ای که رازی در خود دارد و شعله زندگی را بر جان می نشاند، یک نغمه، نغمه ای که صحت و سلامت را در خود دارد، نغمه صحت. با نام و یاد پروردگار. سلام و ادب و احترام خدمت شما خانم ها و آقایان محترم و فرهیخته. به نغمه صحت خوش آمدید. برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه می خواهیم به مناسبت ایام تولد بانوی پیانیست ایران، بانو اوفلیا پارتو، ضمن تبریک به این بانوی هنرمند، به این موضوع بپردازیم که نقش نوای پیانویی آرام و دلچسب بر کاهش اضطراب چگونه است. شماره پیامک ما رو که میدونید 30102 و البته شماره روابط عمومی سازمان که مثل همیشه در اختیار شماست تا با دوستان ما در تماس باشید و به اونها بگید که انتقاد، پیشنهاد و یا نکتتون در مورد برنامه نغمه صحت چیست. 162. و اما میهمانان عزیز برنامه امروز نغمه صحت،
جناب آقای علیرضا میر علی نقی، مورخ، محقق، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و منتقد موسیقی. جناب آقای میر علی نقی از نخستین روزنامه‌نگاران حرفه‌ای حوزه موسیقی هستند. میتونیم بگیم که نخستین روزنامه‌نگار حرفه‌ای حوزه موسیقی هستند که از سال 65 فعالیت مطبوعاتی داشتند و در 10 نشریه به تجزیه و تحلیل رخدادهای موسیقی و یا نگارش مقالات و نقدهای متفاوت پرداختند. از ایشان کتاب‌های بسیار زیادی منتشر شده، آثاری مثل کتابشناسی و مقاله‌شناسی توصیفی موسیقی ایران، موسیقی نامه وزیری، خاطراتی از رفتگان موسیقی در دو جلد، خاطرات جواد بدیزاده، خاطرات هنری میلاد کیایی و بسیاری از آثار دیگر. جناب آقای میر علی نقی گرامی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام عرض کردم به خدمت شما و جمع انبوه دوستداران فرهیخته این برنامه خوب و خوشحالم که این بار نیز فرصتی پیش اومده که بتونم در خدمتتون باشم. سپاسگزارم از لطفتون.
زنده باشید. خیلی متشکرم که اینجا کنار ما هستید و البته میزبان جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی. آقای دکتر عبداللهی پژوهشگر برتر 5 سال گذشته دانشگاه الزهرا و نویسنده مقالات متعدد و فراوان در نشریات بین‌المللی و البته نویسنده و مترجم چندین جلد کتاب در زمینه روانشناسی. جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، سلام بر شما، بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما سرکار خانم بهرامی گرامی و جناب آقای میرعلی نقی عزیز و شنوندگان محترم. امیدوارم که همه شما عزیزان در صحت و سلامت باشید. در خدمتتون هستم خانم بهرامی.
زنده باشید، بسیار متشکرم. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید. گفتگو رو با اجازه از جناب آقای دکتر عبداللهی با جناب آقای میر علی نقی گرامی آغاز میکنم. جناب آقای میر علی نقی عزیز، اول دیما مصادف با سالروز تولد بانوی پیانیستی است که نقش خود و موسیقیش در هنر ایران کتمان نشدنی است. به همین دلیل دلمون میخواد در این ایام در مورد ایشون، هنرشون و نقش تأثیرگذارشون صحبت کنیم. اگر شما برای ما در این مورد بگید بسیار شنیدنی است.
با سلام و سپاس از شما و سایر دستندرکان ارجمند این برنامه که این فرصت رو برای عرض احترام و مهری که بیش از 50 سال است به سرکار خانم اوفلیا پرتو دارم به من این فرصت رو دادم و از همه متشکرم. در واقع اینجا من از یک ارادت دیرینه بالای 50 سال صحبت میکنم که به واسطه یک حسن اتفاق پیش اومد و در اون بنده کاری نیستم و اینو به حساب اقبال و شانسم میذارم که منزل ایشون که الان بیش از 50 چند سال هست در آن منطقه هست، سر کوچه بود و هست خوشبختانه که ته اون کوچه هم خانواده مادری بنده بودن از سال 1347 تا سال 1400 و تقریبا در همون ایام هم سرکار خانم پرتو اونجا ساکن بودن به اتفاق همسر ارجمندشون جناب استاد ایزدی نوازنده ویولونسل و دارای سابقه فوق‌العاده پربار. من اولین صدای پیانویی که شنیدم در زندگیم و حدود 5 یا 6 سال داشتم موقعی بود که از پشت پنجره منزل ایشون که میگم منزل الان شما آپارتمانای فعلی رو نگاه نکنید، ملک مسکونی بود اون زمان، یعنی تمه همچین خونه هایو داشتن اون موقع و به حال روی زمین زندگی میکنن نه رو طبقات دوم سوم چهارم پنجم، یعنی صدا از زمین به گوش میرسید و ایشون خب توی خونه هم تمرین داشتن و هم تدریس پیانو که فکر میکنم که الان سابقه تدریس خانم پرتو به 60 سال و شاید بیشتر، حتی مطمئنم بیشتر بالغ میشه و من بیشتر مجذوب نوازندگی شخصی ایشون بودم که مثل یک موج لطیف موسیقی از پشت در و دیوار و آهن و سنگ و شیشه میگذشت و میگم مثل یک موج لطیف میرسید به من که در اون سن کم داشتم از پشت پنجره ایشون رد میشدم و چون پسر همسن منم داشتند من خیلی سعی میکنم از این طریق به اون حوزه زیستیشون و اون فضایی که به نظرم سرشار از مهر و عطوفت و آرامش و موسیقی بود راه پیدا بکنم و اولین خاطره موسیقی من هست. و الان که حالا بعد از این همه سال با این همه زیر و رو شدن ذهن و سلیقه ها و عادات و کسب دانش ناچیزی که سعی کردم در زمینه موسیقی داشته باشم نگاه میکنم و به معدود آثار باقی مونده از ایشون که گوش میکنم و خاطرات خودم هم که مرور میکنم میبینم که با یک کانسپت یا یک برداشت بسیار خاص از موسیقی ایرانی روی پیانو مواجه بودم و این تأثیری که در ناخودآگاه من داشته بیهوده نبوده، برای اینکه از یک باطن بسیار سالم، من اینو تأکید میکنم، سالم، شفاف، آرام و دارای احساسات عمیق انسانی و بدون تظاهر برمیخواست. همین حس رو وقتی که بازم بر حسب حالا ضرورت از ته کوچه میدم به سر کوچه و چهرهشون رو پشت پنجره آشپزخونه که رو به کوچه بود مشاهده میکردم، این حس رو من داشتم بازم، یعنی ایشون و موسیقیشون یکی بودن و بعد هم که حالا افتخار آشنایی و معاشرت بیشتری پیدا کردیم دیدم که واقعا حدسم حداقل برای خودم صحیح است و البته برای خودم فقط هم نیست، اینو باید بگم هر کسی که خانم پرتو رو میشناسه بر این حدس بنده صحه میذاره که ایشون و موسیقیشون یکی هستن و تأثیر ناخودآگاه بسیار زیبایی رو انسان میگذارن. خب ایشون من بعد یک شمه بگم از شرحال ایشون چون فکر میکنم که خیلی خیلی کم در رسانه مطرح شده و علت اصلیش هم حجب و فروتنی و تواضع به نظر من زیاد ایشون هست که به هیچ عنوان به طرح و به حساب مطرح کردن خودشون تمایلی نداشتن. هرچی هم من در این سالها سعی کردم که درباره ایشون بنویسم عدم رضایتشون احساس کردم، اون تا دیگه خب لطف دارن و منو دیگه به اصطلاح بخشیدن که این کارو میکنم دیگه از من میگذرن. خانم پرتو از یک خانواده فرهنگی آشنا به موسیقی برخواستن، در واقع خانواده ایشون با استادان بزرگی مثل حسین خان هنگافرین و موسی خان معروفی معاشر بودن و اولین خاطرات شنیداریشون حضور در کنسرت‌های انجمن موسیقی ملی به رهبری استاد روح الله خالقی در سال 1323 تا 28 و ایشون یکی از فارغ التحصیلان دوره اول هنرستان موسیقی ملی باز به سرپرستی استاد روح الله خالقی هستن در سال 28 تا 38 که ایشون فارغ التحصیل میشن و جزو نسلی هستن که بهترین استادان تاریخ موسیقی ما به طور مجتمع و متمرکز در اون هنرستان تدریس میکردند و غیر از تربیت موسیقیایی تا جایی که میشد شاگردان رو تربیت اخلاقی و روحی هم میکردن و فکر میکنم تا اینجا الان بس باشه تا بعد بریم برای قسمت بعدی برنامه.
بسیار شما متشکرم، خیلی متشکرم آقای دکتر عبداللهی. به صحبت شما دقیق داشتن گوش میکردن. سوالی که از شما دارم آقای دکتر اینه که آقای میرعلی نقی گرامی در مورد صدای پیانویی که در کودکی در یک گذر میشنیدند و جذبشون میکرد، اینکه منبع اون صدا کجاست و چقدر اون انسانی که بعداً باهاش آشنا میشن هماهنگ با نوای موسیقیشون از لحاظ صفا و صداقت و یک رنگی بوده. ما در بخش موسیقی و حتی کلامی که بر موسیقی سوار میشه، ترانه ها، میگیم باید هماهنگی بین ساز و حالا کلام وجود داشته باشه. اینجا اشاره کردن که حتی هماهنگی بین موسیقیدان و موسیقی مینوازات هم باید وجود داشته باشه. اون ساز هم مؤثره. پیانو سازی است که معمولاً برای ما با آرامش همراهه. آیا در اتاق درمان شما این رو تجربه کردید که این نوا در اختلالی مثل استراب مثلا چقدر تأثیر گذاره؟
همینطوره. ما یک روش درمانی داریم که به نام سایکودرامه، یعنی تأثیر تئاتر بر روی درمان افراد. خب این روش دیگه‌ای داریم تحت عنوان موسیقی درمانی، یعنی اینکه تأثیر موسیقی و بر روی درمان افراد. بنابراین ما میتونیم خیلی اوقات در درمان از این موارد استفاده کنیم. در درمانی به نام درمان ذهن آگاهی که ما ذهن آگاهی به معنای اینه که فرد اول بدونه که ذهنیتی که الان داره چه ذهنیتی است. ذهنیت هیجانی، حالا چه هیجانی؟ هیجان خشم، هیجان غم، هیجان شادی، هیجان محبت، چه ذهنیتی؟ یا اینکه بدون ذهنیتش ذهنیت منطقیه یا اینکه یک ذهنیت خردمند داره. بنابراین در ذهن آگاهی ما اول باید بدونیم که در ذهنمون چه ذهنی حاکمه، ذهن هیجانی یا ذهن منطقی یا ذهن خردگرا. نکته اینجاست که ما ممکنه که در شرایطی از زندگیمون در ذهن هیجانی باشیم، مثلا مثل ذهنیت هیجانی خشم، ذهنیت هیجانی غم، و این ذهنیت ها در ذهن ما هست. حالا ما چگونه میتونیم این به این ذهنیت هیجانی خشم و غم کمک کنیم؟ یکی از راهکارش راههایی هست به نام موسیقی، و کاری که اینجا انجام میده این هستش که ما ذهنیتی که مربوط به ذهنیت تسکین و آرامش ما هست یا به عبارتی سیفنس سیستم ما هست، اون سیفنس سیستم رو در خودمون تقویت کنیم. و ما میتونیم از موسیقی های استفاده بکنیم برای اینکه اون ذهن آرامش بخش و ذهن تسکین دهنده رو در خودمون بیدارتر بکنیم تا ذهنیت هیجانی خودمون رو به تعادل برسونیم. موسیقی دقیقاً این کار رو انجام میده و میتونه به آدم‌ها کمک بکنه که ذهنیت هیجانی خودشون رو تعدیل یا به تعادل برسونن.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر عبداللهی و همینطور جناب آقای میرعلی نقی عزیز، همراهان خوب نغمه صحت امروزمون. قاعدتاً میخوام از شما دعوت کنم که از آثار بانو اوفلیا پرتو اثری رو بشنوید. بله، قطعه دشتی از آثار بانو اوفلیا پرتورو.
میگم یک گردبادی از خاطرات هست، خاطرات که من خودم تنها ساکنش هستم، تنها راویش هستم، شریک دیگه ندارم، برای که بنده پس پشت در و دیوار اون خون همش داشتم این موسیقی رو گوش میکردم. بله، ایشون خب یکی از معتبرترین راویان و مکتبداران مکتب پیانوی استاد جواد معروفی هستن که خب سالیان سال شاگردشون بودم و شاید کمتر کسی بدونه که سرکار خانم پرتو از اولین بانوان آهنگساز هستن که آثارشون با ارکستری به نام این نام، یعنی ارکستر بانوان، که خودشون آهنگساز و سرپرست و نوازنده پیانو و گاه اود، چون ایشون به اود و ستار هم کاملا آشنا هستن و سالیانی و این سازها رو نواختند در مدرسه آقای خالقی.
بله.
و اینا چیزیست که گاهی وقتا حالا گفتنش لازم هست، ولی در این وقت برنامه من توصیه میکنم افرادی که میخوام بیشتر درباره سوابق تحصیلیشون بدونم به فضای مجازی رجوع بکنن. اینجا من میخوام حرفایی رو بزنم که کمتر گفته شده. در تمام این سالهایی که چه به طور زنده، البته بازم میگم از پشت در اون موقع دوره بچگی و بعدها در چند کنسرت محدود و بعدها در حامل های صوتی در آرشیف های موسیقی، موسیقی خانم پرتورو چه در تک نوازی و چه در کار ارکستری شنیدم، متوجه اتحاد موسیقی و موسیقیدان در واقع ایشون یکی از تعادل بخش ترین و متعادل کننده ترین موسیقی ها رو همیشه ساختن و این به هر حال از بگم که تکرار مکررات نشه، از وجود خودشون و از جهان بینی خودشون برخواسته که خب در این 14 دهه اخیر به نوعی معرفت خاص، یعنی از در واقع به نوعی به عرفان شخصی ویژه خودشون که به نظر من اصیل ترین و ناب ترین نوع عرفان هم هست رسیده و دریغم میاد، واقعا دریغم میاد آثارشون اونجوری که واقعا شایسته چنین موسیقیدان ارجمندی انتشار نیافته، کسی متاسفانه پیگیر نبوده. خودشون هم واقعا من با این شناختی که دارم عرض میکنم که واقعیت هیچ اصراری نداشتن و در واقع نباید هم داشته باشن، برای اینکه اصلا وظیفه ایشون نیست که بیان خودشون به اصطلاح پرزنت بکنن، وظیفه جامعه است و وظیفه ارباب نشره که بیان و گوهرهایی که پیش چشم هستن کشف بکنن و اینها رو قبار روبی بکنن. مقصودم از گوهرها در وهله اول آثارشون هست و اینها رو به اصطلاح به عرصه دید و نقد و فکر جامعه بگذارن که متاسفانه ما در این زمینه جامعه فراموشکاری داریم. منتها از یک جنبه ما اگر کمبودی داریم که آثاری از خانم پرتو رو در دست نداریم، ولی ایشون تأثیر مهمتری، به نظر من تأثیر مهمتری در جامعه گذاشتن و اون تأثیر در روحیه و اخلاق و منش و روش زندگی و روش موسیقیایی افراد بسیاری است که از سعادت تعلیم و تعلم نزد ایشون برخوردار بودند و هستند. من فکر میکنم که یکی از رکورددارترین معلمان موسیقی جدی در تاریخ 100 سال موسیقی ما هستن. خب ببینید 60 خورده سال تدریس مداوم و بی وقفه شوخی نیست و اساسا از هر کسی هم ساخته نیست. الان هم که ما دارم با شما صحبت میکنم ایشون تدریس میکنن هر روز.
بسیار از شما متشکرم آقای میرعلی نقی گرامی و از جناب آقای دکتر عبداللهی هم بشنویم.
اختیار داریم. خیلی استفاده کردم از صحبت استاد میرعلی نقی عزیز در ارتباط با نوازندگی و هنر سرکار خانم پرتو. خب به هر ترتیب موسیقی میتونه تأثیراتی داشته باشه در سلامت روان، همونجوری که عرض کردم خدمتتون. یکی از تأثیرات موسیقی توی درمان استراب هست. یکی از ویژگی های استراب تنفس سریعه، ضربان قلب بالاست، تعرق بیش از حده. ما در روش درمانی داریم به نام درمان مبتنی بر هیجان که آموزش میده که چگونه افراد تنفسشون رو ضعیفتر بکنن یا آهسته تر بکنن و با یه ریتمی بتونن خیلی آهسته عمل دم رو و بازدم رو انجام بدن. خب ما خیلی از موسیقی هایی رو داریم که موسیقی های آرامش بخش هستن و میتونن افراد از این موسیقی ها استفاده بکنن که تنفس خودشون رو آرامتر بکنن، حتی ضربان قلب خودشون رو هم پایین تر بیارن، نوار مغزی که از اونها گرفته میشه امواج آلفا باشه. چرا عرض میکنم امواج آلفا؟ به خاطر اینکه امواج آلفا امواجیه که باعث به وجود آمدن آرامش در افراد میشه و این میتونه به افراد کمک بکنه که سطح بالاتری از آرامش رو تجربه بکنه. ابزاری که استفاده میشه در درمان‌های مبتنی بر هیجان موسیقی هست و این موسیقی هست که به افراد کمک میکنه که بتونن ضربان قلب خودشون رو آهسته تر بکنن، تنفس خودشون رو آهسته تر بکنن و این به افراد کمک میکنه که در مواقعی که دچار استرس میشن، چون تمرین این کار رو در شرایط پخش موسیقی داشتن، در شرایط واقعی هم این کار رو بتونن انجام بدن و سطح پایین تری از استراب یا علائم جسمانی استراب رو تجربه بکنن.
بسیار از شما متشکرم، از هر دو بزرگوار بسیار سپاسگزارم. بخشی از برنامه رو به شما تقدیم میکنیم، با هم میشنویم و برمیگردیم.
آیا تا به حال شده احساس کنید با نوای دلانگیز یک تار و سه‌تار یا نوای دلانگیز سنتور و کمانچه و حتی نی از خود بی خود شده و روحتان به پرواز درآید؟ اگر چنین است، پس شما هم از طرفداران موسیقی سنتی ایرانی هستید. آیا تا به حال فکر کرده اید چرا و چگونه است ویژگی این موسیقی سنتی ایران که این گونه با روح انسان ارتباط برقرار می کند؟ آنچنان ارتباط غریبی که ناخودآگاه با زمزمه کردن آن احساس آرامش به ما دست می دهد و حتی اضطرابمان کاهش پیدا می کند. دانشمندان عقیده دارند که شفابخشی با صدا به یونان باستان باز می‌گردد، زمانی که موسیقی در تلاش برای درمان اختلالات روانی بود. امروز اما از موسیقی درمانی برای کمک به درمان اختلالاتی چون افسردگی، بیقراری، آسیب‌های مغزی و البته اضطراب بهره می‌برند. تحقیقات ثابت کرده موسیقی بخش مهمی از زندگی ماست. هر فرهنگی موسیقی خاصی را در خود گنجانده است. موسیقی مانند ابزاری است که میتواند باعث افزایش تمرکز ما شود و به ما برای انجام کارهایی مانند ورزش کردن انرژی و انگیزه دهد یا از طرفی ما را آرام کند. دادن به موسیقی فعالیت‌های خاصی در مغز ایجاد می‌کند. این فعالیت‌ها در مغز افراد با توجه به سبک موسیقی مورد علاقه که دارند مشابه هستند و تغییر نمی‌کنند. این بدان معنی است که هر موسیقی در ذهن و مغز انسان کارکرد ویژه‌ای دارد در این میان نقش موسیقی سنتی و به ویژه نوای ساز و آواز آن از تأثیرات ویژه‌ای برخوردار است. حال از شما می‌پرسیم، به نظر شما موسیقی با کیفیت سنتی تا چه حد می‌تواند به بالا رفتن سلامت روان افراد کمک کند؟ آیا خودتان تجربه‌ای در این زمینه داشته اید؟
به نظر آرامش گرفته از موسیقی خیلی سلیقه‌ایه. من خودم از بعضی موسیقی سنتی احساس نرم بودن میگیرم و به هم تو حدی آرامش میده و از خیلی هاشون هم استراب میگیرم، مثلا دوست ندارم گوشش میکنم حتی یک بار.
تحقیقات گسترده نشان می‌دهد تأثیرات درمانی موسیقی بومی بر افراد به مراتب بیش از دیگر موسیقی هاست. این شاید همان رازی است که در تأثیر گذاری موسیقی سنتی بر ما ایرانیان نهفته است. اما اینکه این اتفاق چگونه می‌افتد و موسیقی با کیفیت ایرانی چگونه این تأثیرات را می‌گذارد را بشنویم از دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس.
جوامعی که برای سلامت روان افرادشون ارزش قائل هستند میان از یک سری روش‌های استفاده می‌کنند که از طریق اون بتونند به نوعی کمک بکنن به سلامت روان تک تک افراد جامعه و طبیعتاً کل جامعه احساس بهتری خواهد داشت. به عنوان مثال فرض بفرمایید که فردی که داره یک موسیقی رو گوش میده که این موسیقی از ابزارهایی داره استفاده می‌کنه که این ابزارها به رغم سنتی بودنشون ولی اون آرامش رو در ما به وجود میاره، یا حتی شاید ما رو تو یک فضای نوستالژی خاص خودمون میبره. مسلماً در این جور مواقع ما میتونیم شاهد باشیم که یه آرامشی هم در فرد به وجود میاد. شاید الان این به عنوان یک روش درمانی محسوب نشه، ولی به عنوان یک روش کمک درمانی به روش‌های دیگر میتونه برای ما سودمندی‌های خاص خودش رو داشته باشه.
کارشناسان عقیده دارند به دلیل اینکه موسیقی دارای گوشه ها، ضربه ها و ملودی است، می توان آن را نوعی زبان دانست و از آن برای برقراری ارتباط استفاده نمود.
سپاسگزارم که ما رو شنیدید در نغمه صحت و همچنان همراه ما هستید. جناب آقای میرعلی‌نقی گرامی، جناب آقای دکتر عبداللهی عزیز، همراهان خوبمون در بخش پایانی برنامه هستیم. حدود 3 دقیقه در مجموع فرصت داریم. تقسیم می‌کنم بین شما دو بزرگوار.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
من استدام کنم. بفرمایید.
من بسیار خوشحالم که شما این فرصت رو در واقع به بنده دادید که تکریمی داشته باشم از سالهای سال حضور زیبا و پاکیزه و تأثیرگذار سرکار خانم اوفلیا پرتو در پیانوی ایرانی، در موسیقی ایرانی و در شیوه زیست افرادی که با ایشون آشنا هستن. همواره ایشون خودش